حالا براتون پیش اومده که ساعت‌ها، یعنی واقعاً ساعت‌ها پای کامپیوتر بشینید فقط برای اینکه اسلایدای یه ارائه رو آماده کنید؟ من خودم همین هفته پیش باید 10 تا اسلاید برای جلسه آماده می‌کردم. یعنی باورتون نمیشه 3 ساعت فقط درگیر پیدا کردن یه آیکون درست و حسابی و تراز کردن کادرا بودم. آخرش هم محتوای اصلی رو تو نیم ساعت آخر به زور چپوندم تو اسلایدا. این حس کلافگی، میدونید، اینکه درگیر جزئیات طراحی بشی وقتی اصل مطلب یه چیز دیگه است، فکر کنم برای خیلی از ما آشناست. امروز می‌خوایم یه بررسی عمیق و کاربردی داشته باشیم روی ابزارهای هوش مصنوعی که دقیقاً برای حل همین مشکل ساخته شدن. می‌خوایم ببینیم چطور میشه فقط با چند تا خط متن یا حتی یه ایده کلی اسلایدای ساخت که هم حرفه‌ای باشن و هم منظم. منابعی که داریم یه مجموعه کاملی از آموزش‌ها و معرفی‌نامه‌ها برای کلی ابزار مختلف هوش مصنوعیه. مأموریت ما اینه که این اطلاعات رو برای شما دسته‌بندی کنیم تا بتونید بر اساس نیازتون بهترین ابزار رو انتخاب کنید، چه برای یه ارائه سریع کاری، چه پروژه پژوهشی دقیق.
نکته جالب قضیه اینجاست که ما دیگه با یکی دوتا ابزار ساده طرف نیستیم. یه جورایی داریم وارد یه اکوسیستم کامل، یه جنگل انبوه از ابزارهای هوش مصنوعی میشیم که هر کدوم برای یه هدف خاص طراحی شدن. بعضیاشون مثل یه ماشین سرعتی عمل میکنن که شما رو سریع به مقصد میرسونن. بعضی دیگه نه، مثل یه دستیار پژوهشیان، به عمق محتوا کار دارن. این تنوع فوق‌العاده است، اما خب میتونه حسابی آدم رو گیج کنه. برای همین یه سوال کلیدی هست که باید در طول این بررسی مثل یه قطب‌نما دستتون باشه. از خودتون بپرسید من دقیقاً برای چه نوع ارائه‌ای به کمک نیاز دارم. جواب این سوال راهنمای ما تو این بررسی خواهد بود.
بسیار خوب، پس قطب‌نما به دست سفر رو شروع کنیم. فرض کنیم توی موقعیت خیلی رایجیم، زمانمون کمه و فقط یه ایده خام داریم که باید سریع تبدیل بشه به یه ارائه قابل قبول. تو منابع ما 2 تا ابزار اینجا خیلی برجسته شدن، گاما و اسلاید گو. بیاین با گاما شروع کنیم که به نظر میاد رویکرد جالبی داره. انگار از همون اول میخواد تو فرایند فیتر کردن به ما کمک کنه.
بله، این دقیقاً نکته کلیدی در مورد گاماست. بیاین فرایند کار باهاش رو مرور کنیم تا ببینیم این کمک در عمل چطور اتفاق میفته. خب بعد از ثبت نام که البته نیاز به تحریم شکن داره، شما با 3 تا گزینه اصلی برای شروع روبرو میشید. میتونید فقط یه موضوع بهش بدید تا از صفر همه چیز رو بسازه، یا متن آماده خودتون رو وارد کنید، یا حتی یه فایل ورد یا PDF رو برای تحلیل بهش بدید.
خب تا اینجای کار شبیه خیلی از ابزارهای دیگه است، اما منبع ما روی یه مرحله خیلی خاص تاکید داشت که به نظرم تفاوت اصلی رو رقم میزنه. مرحله ویرایش ساختار کلی یا همون آوتلاین. یعنی قبل از اینکه حتی یه اسلاید ساخته بشه، هوش مصنوعی نقشه کلی از ارائه به شما میده با تمام سرفصل‌ها و نکات اصلی هر بخش.
اینجاست کما از یه ابزار ساده فراتر میره. این قابلیت فرایند فکر کردن رو از فرایند طراحی کردن جدا میکنه. ببینید، بیشتر ما وقتی پاورپوینت باز میکنیم این دوتا کار رو با هم انجام میدیم و برای همین تو جزئیات بصری غرق میشیم. گاما شما رو مجبور میکنه اول یه استراتژیست باشید. شما میتونید اون نقشه کلی رو ویرایش کنید، سرفصل ها رو جابجا کنید یا حتی بگید تو فلان بخش متن بیشتری میخوام. بعد از اینکه شما نقشه رو تایید کردید، تازه گاما نقشه یه طراح رو بازی میکنه و اسلایدها رو بر اساس اون میسازه.
پس در واقع مثل یه شریک خلاق عمل میکنه که اول کمک میکنه افکارت رو مرتب کنی و
دقیقاً
و بعد زحمت اجرای بصری اون رو به عهده میگیره.
حتی برای تصاویر هم حق انتخاب میده که از وب پیدا کنه یا با هوش مصنوعی بسازه. اون سیستم اعتبار یا سکه تو نسخه رایگانش هم جالبه. با 400 سکه اولیه میشه حدود 10 تا ارائه 18 اسلایدی ساخت که خب برای شروع و امتحان کردن کافی به نظر میاد و در نهایت هم خروجی با فرمت PPTX میده که تو خود نرم افزار پاورپوینت قابل ویرایشه.
حالا بیاین این رویکرد رو مقایسه کنیم با ابزار دیگه این دسته، یعنی اسلاید گو. اسلاید گو از یه فلسفه کاملا متفاوت میاد. این ابزار در اصل یک کتابخانه عظیم از قالب‌های بسیار زیبا و حرفه‌ایه که حالا به هوش مصنوعی مجهز شده. اینجا شما اول قالب رو انتخاب می‌کنید، بعد موضوع رو می‌دید و هوش مصنوعی محتوا رو تو اون قالب زیبا جا میده.
پس با دو تا فلسفه کاملا متفاوت روبرو هستیم.
دقیقاً. گاما ابزار یه معماره. به شما اجازه میده نقشه و اسکلت ارائه رو خودتون بچینید. اما اسلاید گو ابزار یه دکوراتوره. یه خونه آماده و زیبا به شما میده و شما فقط وسایل رو داخلش میچینید.
عالی بود این تشبیه. پس سوال اینه که برای ارائه پیش رو شما میخواید معمار باشید یا دکوراتور؟
دقیقاً.
خب این تشبیه معمار و دکوراتور فوق‌العاده بود. تا اینجا ابزارهایی رو دیدیم که روی سرعت و کارایی تمرکز داشتن. اما فرض کنید ارائه شما فقط برای اطلاع رسانی نیست، برای تحت تأثیر قرار دادنه. مثلا یه ارائه به سرمایه گذار یا معرفی یه محصول جدید. اینجا دیگه فقط محتوا مهم نیست، ظاهر و حس ارائه همه چیزه. اینجاست که ابزارهای دسته دوم یعنی غولهای طراحی وارد میدون میشن. توی منابع ما دو تا اسم میدرخشه، کنوا و توم.
بله، کنوا که خب برای خیلی ها یه اسم آشناست، یه پلتفرم طراحی گرافیکی که حالا با اضافه کردن ابزارهای هوش مصنوعی تبدیل به یه نیروگاه ساخت ارائه شده. نقطه قوت اصلی کنوا همونطور که تو جدول مقایسه منابع هم اومده، کتابخونه عظیم و بی نهایت اون از قالب‌ها، تصاویر، آیکون‌ها و فونت هاست. رابطه کاربریش هم که خیلی ساده و کاربرپسنده. هوش مصنوعی تو کنوا مثل یه دستیار عمل میکنه. به شما تو نوشتن متن کمک میکنه، تصویر پیشنهاد میده، حتی یه ارائه اولیه میسازه. اما کنترل نهایی طراحی کاملا دست شماست.
این یعنی اگر هویت بصری یه برند برامون مهمه و باید از رنگ‌ها و فونت‌های خاصی استفاده کنیم، کنوا انعطاف‌پذیری بی‌نظیری بهمون میده. اما ابزار دوم این دسته، یعنی توم، به نظر میاد که داستانش کاملا متفاوته. توم خودش رو یه ابزار داستانگویی معرفی میکنه، نه فقط یه ابزار ساخت اسلاید. این یعنی چی؟
این یعنی توم فقط اسلاید نمیسازه. تلاش میکنه برای شما یه خط داستانی یا یه روایت بسازه. فرضش اینه که هدف شما فقط ارائه چند تا حقیقت خشک نیست، بلکه میخواید مخاطب رو با خودتون توی سفر همراه کنید. شما یه ایده بهش میدید و توم یه ساختار روایی با مقدمه، بدنه و نتیجه گیری همراه با متن و تصویر تولید میکنه. اما ویژگی منحصر به فردش که اون رو از بقیه جدا میکنه، قابلیت اضافه کردن محتوای تعاملیه.
محتوای تعاملی یعنی چی دقیقاً؟
یعنی شما میتونید به راحتی ویدیو، نظرسنجی زنده یا حتی مدل‌های سه‌بعدی رو مستقیماً تو اسلایدهای خودتون قرار بدید.
وای. پس اگه ارائه من یه سخنرانی یک طرف است، شاید کانوا کافی باشه. اما اگه بخوام یه کارگاه آموزشی تعاملی برگزار کنم یا توی یه جلسه فروش نظر مشتری ها رو همون لحظه بپرسم، توم ابزار قدرتمندتریه. در واقع ارائه رو از یه مونولوگ به یه دیالوگ با مخاطب تبدیل میکنه.
دقیقاً، انتخاب بین این دو به هدف شما برمیگرده. کانوا به شما ابزارهای یه نقاش رو میده تا یه تابلوی زیبا بکشید. توم به شما ابزارهای یه کارگردان رو میده تا یه فیلم کوتاه و تاثیرگذار بسازید. هر دو میتونن خروجی فوق‌العاده‌ای داشته باشن، اما مسیر و فرایندشون کاملاً متفاوته.
خیلی خوب. تا اینجا درباره سناریوی صفحه خالی صحبت کردیم. اما یه موقعیت خیلی رایج دیگه هم هست. مشکل شما نداشتن محتوا نیست. برعکس، مشکل شما داشتن محتوای بیش از حده. فرض کنید باید یه گزارش 50 صفحه‌ای PDF یا یه مقاله علمی طولانی رو فردا صبح برای مدیران ارائه کنید. اینجا چه گزینه‌هایی داریم؟
خب برای این سناریو ما وارد دسته سوم ابزارها میشیم، ابزارهای متخصص در خلاصه سازی و سازماندهی. منبع ما به دو تا ابزار بسیار متفاوت تو این حوزه اشاره میکنه. اولی سلاید سپیک هست. این ابزار خیلی سرراست و متمرکز عمل میکنه. شما فایل خودتون رو آپلود میکنید و سلاید سپیک اون رو خلاصه میکنه و به اسلایدهای منظم تبدیل میکنه.
پس یه ابزار کاملا تاکتیکیه. فایل بده، اسلاید تحویل بگیر، بدون پیچیدگی اضافه.
دقیقاً، سرراست بودنش هم نقطه قوتشه هم نقطه ضعفش. برای تبدیل سریع یه گزارش خشک و رسمی عالیه. اما نباید ازش انتظار خلاقیت یا ایده پردازش داشت. یه جورایی یه کارگر ماهره، نه یه هنرمند خلاق. اما ابزار دومی که تو منابع بهش اشاره شده، یعنی نوتبوک LM از گوگل، کاملا توی لیگ دیگه بازی میکنه.
این یکی واقعا من رو هیجان زده کرد. نوتبوک LM به نظر میرسه چیزی فراتر از یه ابزار ساخت پاورپوینت باشه. انگار یه رویکرد جدید به تحقیق و ارائه. ایده اصلیش اینه که شما یک کتابخانه محتوایی از منابع مورد اعتماد خودتون میسازید.
و این کلمه خودتون کلید ماجراست. تصور کنید شما یه پژوهشگرید و 20 تا مقاله علمی معتبر رو تو نوتبوک LM آپلود میکنید. از این به بعد هوش مصنوعی به جای اینکه تو کل اینترنت جستجو کنه، فقط و فقط تو محدوده همین 20 تا مقاله‌ای که شما تایید کردید به سوالاتون جواب میده و تحلیل میکنه. یعنی میتونم ازش بپرسم نقطه نظرات متضاد اصلی در بان موضوع X تو تمام این منابع چیه؟ یا یه خلاصه از روش تحقیق استفاده شده تو این سه تا مقاله به من بده؟ دقیقاً همین، این ابزار تبدیل به دستیار پژوهشی شخصی و فوق هوشمند شما میشه.
وای، پس این فقط خلاصه سازی نیست، این ترکیب و تحلیله. میتونه ارتباطاتی بین منابع پیدا کنه که شاید خود من از قلم انداخته باشم. این برای ارائه های دانشگاهی، حقوقی یا هر ارائه‌ای که دقت و استناد به منبع توش حیاتیه، یه تغییر دهنده بازیه. و اون قابلیت تولید ویدیو اوورویو دیگه شگفت انگیزه. بله، این دیگه خروجی نهایی این فرایند عمیقه. بعد از اینکه تحلیلاتتون رو انجام دادید، میتونید به نوتبوک LM بگید بر اساس این منابع یه ارائه ویدیویی 10 دقیقه‌ای برای یه کنفرانس علمی با صدای یه گوینده فارسی بساز.
نتیجه یه ویدیوی کامله با اسلاید، متن و صدای تولید شده با هوش مصنوعی که کاملا بر اساس منابع معتبر خود شما ساخته شده. این دیگه فقط صرفه‌جویی فو زمان نیست، این ارتقاء سطح دقت و عمق ارائه است.
این سه دسته اصلی، یعنی ابزارهای همه کاره، طراحی محور و محتوا محور، به نظر میاد اکثر نیازها رو پوشش میدن، اما تو منابع ما به چند تا ابزار خاص منظوره دیگه هم اشاره شده که یه جورایی تو این دسته‌بندی‌های اصلی جا نمیشن و مثل یه جعبه ابزار تخصصی هستن.
بله، اینها ابزارهایی هستن که برای یه کار خیلی مشخص ساخته شدن. مثلا پرزنتیشن AI که بهش اشاره شده، تو هسته اصلیش شبیه گاما عمل میکنه، یعنی ایده رو به ارائه تبدیل میکنه. اما تمام تمرکزش روی گزینه‌های ویرایشی و شخصی سازی بعد از تولید اولیه است. این برای کسایی خوبه که میخوان روی جزئیات کنترل کامل داشته باشن. البته نکته مهمش اینه که برای دانلود خروجی نهایی نیاز به اشتراک پولی داره. یه ابزار دیگه هم بود، پاپای آی. نکته جالبی که منبع دربارش میگفت پشتیبانی عالی از زبان فارسی و یه ویژگی مفید دیگه است. قبل از ساخت نهایی، یه پیشنمایش از محتوا به همراه لیستی از منابعی که استفاده کرده به شما میده.
این برای بررسی سریع صحت اطلاعات خیلی کاربردیه. اما ابزاری که واقعا رویکرد متفاوتی داره، نانو به دانا پروه. اسمش هم جالبه
و کارکردش هم کاملا متفاوته. این ابزار یه ارائه کامل نمی‌سازه، بلکه فقط یک اسلاید اینفوگرافیکی و تصویری بر اساس دستور متنی شما تولید می‌کنه. تو منبع یه مثال خیلی خوب براش اومده بود. شما بهش دستور میدی یه اسلاید اینفوگرافیکی درباره مراحل تصمیم‌گیری مدیریتی با هوش مصنوعی بساز.
خروجی تصویر حرفه‌ایه با آیکون، چیدمان و رنگ‌بندی مناسب که میتونید اون رو دانلود کنید و به عنوان یه اسلاید کلیدی و تأثیرگذار تو ارائه اصلی خودتون استفاده کنید. یعنی ارائه‌ای که شاید با یه ابزار دیگه ساختید.
و این ما رو به یه نتیجه‌گیری خیلی مهم میرسونه.
که اون چیه؟
که تو دنیای جدید شما دیگه به دنبال یه ابزار جادویی برای همه کارا نیستید. شما در حال ساختن یه گردشکار یا یه جعبه ابزار سفارشی برای خودتون هستید. ممکنه بدنه اصلی ارائه رو با گاما بسازید چون سریع و قابل کنترله، برای اسلایدهای مربوط به برندتون از کنوا استفاده کنید و بعد برای اون اسلاید کلیدی که میخواید همه به خاطر بسپارن از نانو بنانو پرو یه اینفوگرافیک حرفه‌ای بگیرید. شما تبدیل به یه کارگردان میشید که برای هر صحنه از فیلمش بهترین متخصص رو انتخاب میکنه.
خب، یه جنبندی سری داشته باشیم از این سفر تو جنگل ابزارهای هوش مصنوعی. دیدیم که انتخاب ابزار درست کاملا به هدف ما بستگی داره. اگه دنبال سرعت و کارایی هستیم، ابزارهایی مثل گاما، همون معمار و اسلایدگو یعنی دکوراتور گزینه‌های عالی هستن. اگر ظاهر و تاثیرگذاری بصری اولویت، کنوا یعنی نقاش و توم یعنی کارگردان وارد میدون میشن. و اگه با حجم زیادی از محتوای متنی سر و کار داریم، ابزارهای متخصصی مثل اسلاید سپیک، کارگر ماهر و نوتبوک لم، دستیار پژوهشی به کمک ما میان.
و دیدیم که میتونیم با ترکیب این ابزارها یه گردش کار شخصی برای خودمون بسازیم.
دقیقاً. و خب اینجا یه چالش عملی برای کاربران ایرانی وجود داره. دسترسی به این ابزارها که اغلب نیاز به پرداخت ارزی دارن. منابع ما به یه راهکار تجمیعی جالب به اسم آرما ای آی اشاره می کنن. ایده این پلتفرم اینه که به جای خرید اشتراک‌های متعدد، شما با یک کیف پول واحد و پرداخت ریالی به مجموعه ای از این ابزارهای هوش مصنوعی دسترسی پیدا می‌کنید. این می‌تونه یه راه حل عملی برای کسایی باشه که می‌خوان ابزارهای مختلف رو امتحان کنند.
این یه راه حل هوشمندانه برای مشکل دسترسیه. اما در پایان یه نکته خیلی مهم وجود داره که نباید تو هیاهوی این تکنولوژی‌های جدید فراموش بشه. این ابزارها فرایند ساخت اسلاید رو به طرز شگفت‌انگیزی ساده و سریع می‌کنن، اما مسئولیت پیام و ارتباط همچنان با شماست. هوش مصنوعی می‌تونه یه اسلاید زیبا و بی‌نقص طراحی کنه، اما نمی‌تونه به جای شما با مخاطب ارتباط چشمی برقرار کنه، نمی‌تونه شور و اشتیاق شما رو به موضوع منتقل کنه و نمی‌تونه به سوالات غیرمنتظره و هوشمندانه مخاطبان پاسخ بده.
پس اینا بهترین دستیارهای دنیا هستن، اما جایگزین ارائه دهنده اصلی نمیشن.
هرگز. و این ما را به یه فکر نهایی برای شما میرسونه. حالا که هوش مصنوعی میتونه تو عرض چند دقیقه بخش خسته کننده یه کار، یعنی ساخت اسلایدها رو براتون انجام بده و ساعتها از زمان شما رو آزاد میکنه، سوال واقعی این نیست که این هوش مصنوعی چه کاری برای من انجام میده. سوال مهمتر اینه: شما این زمان و انرژی ذهنی آزاد شده رو صرف چه چیزی خواهید کرد تا ارائه‌تون واقعاً به یاد ماندنی بشه؟ آیا روی تمرین فن بیان و زبان بدن خودتون کار می‌کنید؟ آیا زمان بیشتری برای فکر کردن به داستان و روایتی که می‌خواید تعریف کنید صرف می‌کنید؟ یا خودتون رو برای پاسخ به عمیق‌ترین سوالات مخاطبان آماده می‌کنید؟ شاید ارزش واقعی این ابزارها فقط صرفه‌جویی تو زمان نباشه، بلکه فرصتیه که به ما میدن تا روی اون بخش عمیقاً انسانی ارتباط تمرکز کنیم، همون بخشی که هیچ هوش مصنوعی هرگز نمیتونه جایگزینش بشه.